و به مسابقه نهایی راه پیدا کرد. در مسابقه نهایی هم مقابل کماندار دیگری از کشور چین سفارایی کرد و شکست خورد و نشان نقره گرفت. امروز تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمون از ساعت 19 در مسابقه مهم در مرحله یک چهارم نهایی با تیم آرژانتین مسابقه خواهد داد. در سایر بازی‌های یک چهارم نهایی امروز تیم‌های بلغارستان، مصر، اسخای میکنم تیم ملی بلغارستان، روسیه و لهستان تیم‌های برنده بودن. مسابقه ایران و آرژانتین ساعت 19 شروع میشه. ضمن اینکه امشب آخرین شب نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا هم به شما میاد و باشگاه‌های مختلف تلاش میکنن بازیکن‌های مطرح خودشون رو جذب بکنن در این ساعت باقی مانده تا آخر زمان قانونی. روزتون بخیر و خدا نگهدار تا برنامه بعد.
ایران را بشنویم.
و آقای صدر در ایران تولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
زندگی نامه یک مبارز.
زندگی یک مبارز.
شاید اولین رهبری است که در این منطقه سالها پیش از پیروزی انقلاب ایران دست به جنگ مسلحانه زده است.
فرزند ایران، امید لبنان.
دکتر مصطفی چمران از آمریکای رفاه زده دل می برد و به لبنان جنگ زده می رود. آنجا با فردی آشنا می شود که گویا گم شده یخیش است. فردی که پای او را در لبنان محکم می کند. شهید چمران همیشه از او به نیکی یاد می کرد.
او نیز ایجاد مکتب کرد و بزرگترین حرکت تاریخ را در کشور لبنان پیاده کرد. میبینیم که در بعلبک بیش از 75,000 نفر از همین شیعیان محروم به دور او جمع میشوند و قسم میخورند که تا آخرین قطره خون خود علیه ظلم و فساد هیئت حاکمه و اسرائیل جبار بجنگند. امام موسی صدر، رهبر عالی قدر شیعیان، نیز در محیط غرب زده لبنان که زیر سلطه امپریالیزم قرار داشت و شیعیان را عقده حقارت فرو گرفته بود، دست به یک مبارزه مکتبی زد.
از همان کودکی مشخص بود با بقیه بچه ها فرق دارد. قد بلند، چشمانی زیبا، هوشی بالا و از همه مهمتر اراده‌ای محکم. نامش موسی بود. در خانواده‌ای متولد شد که همگی اهل علم بودند. او هم خیلی زود رشد کرد و امام موسی صدر شد.
اولین طلابی هستند که از حوزه علمی وارد دانشگاه میشه. این حالا خود ایشون تعبیرش میگه بدعت رو به هر حال اینها گذاشتن.
اولین فاضل و طلبه جوان درس خونده حوزه علمی قم بودند که لیسانس و حقوق در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت. این تعبیر اون موقع بود ولی حالا نیست. میگفتن لیسانس و حقوق در رشته اقتصاد گرفتیم.
گفتن که درسی داشتیم مثلا تحت عنوان پول و بانک داریم. خب من در اون کلاس بودم. از جمله کسانی هم که شاگردای دیگه هم که بودن، مثلا یکیشون مدیر بانک بود، یکی از بانک ها که بود. در پایان درس نمره ای که من گرفتم نمره بسیار بالایی بود و نمره ای که اون آقا گرفت نمره نسبتا بالایی نبود. بعد گفتن که استاد ما دفعه رو کرد به اون، گفت ببین این آخوندی که ربا رو حرام میدونه تو این درس اومده مثلا 20 گرفته، تویی که داری بانکداری انجام میدی چرا نمره در نظر میکنی؟
اما تفاوت از آنجا آغاز شد که تصمیم گرفت کاری متفاوت از دیگر همدوره‌ای هایش انجام دهد. فقه و اصول را تا بالاترین درجات خوانده بود و طبیعتاً باید به سمت اجتهاد پیش می رفت. اما او تصمیم دیگری گرفت.
و بعد مرحوم آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی عموزاده ایشون مرحوم شد و شخصیت های شیعه لبنانی فامیلشون از لبنان آمدن و گفتن که آقای سید موسی صدر باید بیاد به لبنان و جای آقای شرف الدین رو بگیرن.
به من گفت گوش کن، شما شیعه های لبنانی اینجا فکر و ذکر منی، همه ی فکر و ذکر من، و اصلا فکر شیعه های عالم بود واقعا. خب من فکر کردم رسالم رو بنویسم یا به کارهای شیعه های اینجا برسم، دیدم این از اون مهمتره. جز من خیلی ها هستند که بنویسن، منم اگه بنویسم خیلی یا کم چیزی به فقه اضافه نمی کنم.
صدایی از لبنان او را فرا می خواند. فرزند ایران بود اما مردم لبنان به او امید بسته بودند. این صدای خود ما موسی صدر است.
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است.
در آنجا دست به هر کاری زد، مدرسه ایجاد کرد، مرکز آموزش فنی زد، اشتغال درست کرد، مهد کودک زد، مبارز و جنگجو آماده کرد و در نهایت هم وارد سیاست شد و الگوی اسلام سیاسی را در لبنان معرفی کرد. از این نظر خیلی شبیه امام خمینی بود. سالها پای درس ایشان در قم شرکت کرده بود. دکتر صادق طباطبایی خواهرزاده امام موسی صدر از این شباهت می کرد.
اوائل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، من خیلی از نظر روش تشابهات بسیار زیادی می‌دیدم بین روشی که امام موسی صدر در لبنان اعمال کرد و روشی که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در ایران اعمال کرد. یعنی جدا ندانستن دین از سیاست و اتکای بر توده مردم و ایجاد قیام و حرکت در سطح مردمی، نه با اتکا بر نخبگان فقط. در حالی که حتی در همون دوران در خود لبنان روحانیون شیعه بودند که روش آقای صدر رو قبول نداشتند، میگفتن این روش به اینجا نمیرسه.
رفتار اجتماعی و زندگی شخصیتی امام موسی صدر واقعا متفاوت بود. هنوز هم کسانی که درباره او میخوانند و میشنوند متحیر میشوند که او چطور در لباس یک عالم دینی این همه با دیگر مذاهب و ادیان ارتباط صمیمی داشت. این صدای خود ما موسی صدر است.
و خدمت للانسان و هما وجهان لحقیقت واحده ثم اختلفت عندما اتجهت الى خدمت نفسها ايضا ثم تعاظم اهتمامها بنفسها حتى كادت ان تنسى الغايه.
در جامعه‌ای مثل لبنان با 13 فرقه مختلف از شیعه، سنی و مسیحی باید همزیستی مسالمت آمیزی ایجاد شود. رفتار امام موسی صدر واقعا نمونه بود. اما این وحدت چگونه شکل گرفت و چه خدمتی به جامعه لبنان کرد؟ مهندس مهدی فیروزان، عضو هیئت مدیری مؤسسه تحقیقاتی فرهنگی امام موسی صدر.
امام موسی صدر معتقدند به این که انسان مهمترین موضوع خلقت، بنابراین توجهشون به انسان قبل از این که دین بپذیره، قبل از این که نژاد بپذیره، زبان بپذیره، فرهنگ بپذیره، انسان نزد امام موسی صدر اصالت داره. روی همین دیدگاه در مورد وحدت سنی و شیعه امام معتقدند چون هر دو طرف انسانند، مسائل بسیاری امروز جوامع دارند که اینها باید بهش بپردازند برای حل مشترک، یعنی وحدت شیعه سنی رو از طریق حل چالش‌های مشترک امروز طراحی کردن. امام موسی من براتون یه مثال بزنم. ایشون تو مثالشون میگن وقتی یه خونه آتش گرفته، صاحبان خونه، ساکنان خونه در مورد این بحث نمیکنن چرا آتش گرفته، چه اتفاقی افتاده، همشون تلاش میکنن آتش رو بخوابونن. امروز جوامع اسلامی چه در رویارویی با جهانی شدن، چه در داخل خودشون، اینقدر مسئله و مشکل و بحران و چالش دارند که این بهترین امکان برای همکاری های مشترک، وحدت عمل، وحدت شناخت موضوع، که میتونن با تمسک به این وحدت شروع کنن به همکاری در حوزه اجتماعی. در مورد وحدت مسلمان و مسیحی، اسلام و مسیحیت هم باز نگاهشون همینه که اسلام و مسیحیت چون از خدای واحد، موضوع واحد که انسانه، هدف واحد که خدمت به انسان و هدایت انسان به امر متعاله، بنابراین در مبدع، در وسیله، در موضوع، در دکترین با هم وحدت دارن.
زندگی ما موسی صدر در لبنان بسیار زیباست. یک علت آن هم تقابل این دو نگاه است. او از سوی نماد تساهل و تعامل با ادیان و گروه ها بود و از سوی مبارزی سرسخت در برابر صهیونیست ها.
فلسطینی از سال 1948 تا سال 1967، یعنی 20 سال تمام صبر کردن، از کشورهای عربی انتظار داشتن که اونها رو به وطن خودشون برگردونن، ولی این آرزوها همه دفع شد. فلسطینی ها دیدن که نه تنها کسی اونها رو به کشور خودشون بر نگردون، بلکه قضیه فلسطین اصلا فراموش شد، موضوع بحث نیست. بعد از این یأس کلی به اصطلاح به نتیجه نرسیدن، فلسطینی ها فرقه های فدایی تشکیل دادن و مسلح شدن و شروع کردن به مقاومت در داخل زمین های فلسطین.
این صدای خود ما موسی صدر است که از وضعیت فلسطین سخن میگوید. او دست به یک کار تشکیلاتی زد و جنبش عمل را در لبنان راه انداخت، خط مقدم مبارز با اسرائیل. دکتر مصطفی چمران از آن مجاهدت ها میگوید:
شاید اولین رهبری است که در این منطقه سالها پیش از پیروزی انقلاب ایران دست به جنگ مسلحانه زده است و سازمان نظامی عمل را از شیعیان مؤمن تأسیس کرده است تا اسلحه بر دوش بکشند و علیه اسرائیل جبار برای پاسداری از مکتب و خط خود و آب و خاک خیش بجنگند و حماسه ها خلق کنند.
آقای مهتدایی خبرنگار ایران در لبنان بوده است. او سالها در آن جامعه زندگی کرده و ثمره امید مردم لبنان به امام موسی را از نزدیک دیده است. یک دیدار معنادار بین امام موسی و یاسر عرفات که بعدها از مبارزه دست کشید و یک سازشکار شد رخ داد. او میگوید:
من یادمه که در مراسمی در بیروت که شخص یاسر عرفات هم حضور داشت و سازمان‌های فلسطینی هم بودند، امام موسی صدر یه جمله خیلی مهمی به یاسر عرفات گفت به عربی. ایشون گفت که اعلم یا ابا عمار ان شرف القدس یأبا ان یتحرر الا بعید المؤمنین، یعنی بدن آقای یاسر عرفات، ابو عمار، که شرف قدس نمیپذیره که آزاد بشه مگر به دست مؤمنه. اما اونایی که این کار رو خواهند کرد دیگه یاسر عرفات و جبهه خلق و نمیدن حاج اسماعیل و محمود عظمی اینها نیستن. اینها آدم های دنیایی هستن و اصلا اسمشون مقاومت بود. اینها عقب نشینی کردن، فرار کردن. اگر می استادند شاید اصلا این فاجعه پیش نمی آمد. اما از جانشون ترسیدن، زندگی دنیا رو انتخاب کردن، عقب نشینی کردن، فرار کردن و آخرش هم اکثر اینها یا ترور شدن یا مردند، به جایی نرسیدند. اونهایی که اینجا رو آزاد کردند بچه های مؤمنی بودند که توسط دکتر چمران، امام موسی صدر، بعدن مرحوم شهید صد عباس موسوی و الان آقای صد حسن نصرالله، اینها تربیت شده این مکتب بودند.
امام موسی صدر یک ایرانی بود و نمی توانست به مسئله کشور خودش هم بی تفاوت باشد. سفارت رژیم پهلوی علیه او در لبنان تبلیغات می کرد، چون می دانست او ضد شاه است.
با روزنامه تبس که در کویت صادر شده یک دیدار با امام موسی صدر داشتن. یکی از سوالات این بود: به نظر شما امام خمینی چه موقعیت داره؟ ایشون جواب داشتن و گفتن هر چی از امام خمینی صادر شده برای ما مثل حرف انبیا است.
او هم بسیار تلاش می‌کرد در مسیر نهضت امام خمینی مردم را از وضعیت شاه آگاه سازد. بهترین نشانه هم این خاطری دوست لبنانی او از یک حرکت جالب برای ایرانی هاست.
یک بار سید بعد از حج، ایرانی ها با هواپیما که از حج برمی گشتند از لبنان رد می شدند. سید موسی صدر فرستاد پی من، گفت حجاج ایرانی دارن با هواپیما برمی گردن. گفتم بله. گفتم خب من چیکار کنم، چیکار باید بکنم که بتونید براشون صحبت کنید، بگید. گفت این دیگه کار کسی غیر از تو نیست. گفتم چی میفرمایید آقا؟ گفت یه کتابچه هایی به فارسی چاپ کردن. که کتابچه؟ گفتم بله. گفت وضع ایران رو در شرح دادم، براشون گفتم که چیکار باید بکنم، چه جوری از این شاه سرکش ایران، از این طاغوت خلاص بشن. گفتم بله. گفت این کتابچه ها رو بین کارمندات پخش میکنی، هر کدوم از حجاج رو که پاسپورتشون رو مهر میکنن 10 تا 15 تا از این کتابچه ها بذارن لای پاسپورتش. گفتم چشم آقا. چیزی به مقامات لبنان نگفتیم، هیچ. هر چه شد کتابچه پخش کردیم. به کارمندا گفتم اینا رو بدیم به ایرانی ها، تبلیغ برای گردش در لبنان. مهم اینه که به فکر کی میرسه که نیروی انتظامی لبنان رو به مصلحت انقلاب اسلامی ایران به خدمت بگیره.
قبل از انقلاب اسلامی ایران در شهریور 1357 امام موسی صدر به لیبی سفر می کند. بعد از چند روز هیچ خبری از او نرسید. کاملا مشخص شد ربوده شده است. تلاشای ایران و لبنان برای یافتنش شروع می شود. امام خمینی هم درباره‌اش صحبت کردند.
علاقه داشتیم به اینکه این معما را حل بکنیم و مکررن با لیبی اتصال پیدا کردیم، بلکه آقای قطب‌زاده را یک دفعه فرستادیم برای لیبی دنبال این مطلب، و بعدم که اینجا آمدیم هم سفیر لیبی که آمد پیش من راجع به این مسئله صحبت کردم و هم نخست وزیر که آمد حل این معما را از ایشان خواستم، و مع الاسف تا کنون برای ما این معما حل نشده است.
هنوز هم امیدها پایان نیافته است و چشمهای بسیاری منتظر بازگشت این متفکر بزرگ هستند. انسان به امید زنده است و با دعا سرزنده. برای بازگشت این عالم بزرگ دعا کنیم.
غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن،
توی هر خونه ای
جیک ماکارون
جیک
تامینو هستینو باتیک ماکارون.
محصولات اسپیدی و سایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، تداعی روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
سلام سلام آلیسیا، فقط 10 روز دیگه مونده تا جایزه حیرت آور آلیس. ببینم اگه شما برنده بشین، اعضای خانوادتون و 14 تا از دوست و آشناهاتون هم برنده بشن، بگی ببینم با پول جایزتون میخوای چی کار کنی. فقط 10 روز دیگه مونده تا برنده شدنتون.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، جوقشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. با ما تماس بگیرید. 021-5-10-11 بوتان.
انتقادی مطمئن.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
فقط 6 روز دیگر فرصت دارید تا شمش طلا برنده شوید.
شما میتونین بسته های بات های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-7516 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون، حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع بات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
یک دو سه هر با بستنی سالا
بستنی سالار میهن، 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده، قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین، سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مدروس با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته 2 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جشنواره جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
سیرنگ نشاط مزرعه.
جوونی ربطی به سن و سال نداره.
سلام خانم، این کیک تولدو میخواستم لطفاً.
حتما، شمم میخوان؟
بله، عدد 70.
برای مادرتون میخواین دیگه؟
نه خیر، برای خودم میخوام.
وا، چجوری اینقدر خوب موندین؟
روغن آفتابگردان قنچه پلاس، حاوی توکوفرول، آنتی اکسیدان طبیعی.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایحه خوب و دلنشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین، درماکلین.
یک فنجان چای قد پهلو با طعمی بی‌نظیر و طبیعی، با چای شهرزاد زنده می شود خاطرات شیرین و قدیمی.
چای شهرزاد ارل گری، رایحه‌ای خاص.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی.
ماهایی که زیر یه سقف زندگی میکنیم، ماهایی که هر روز دور یه سفره میشینیم، اسممون خانواده است. به هم وصل شده و به هم زنده. اگه حالمون خوش باشه و دلامون به هم گرم، نه فقط روزهای خودمون که روزهای یک محله، شهر و کشور بهتر و قشنگتر میگذرن. نشانی این خوب گذشتن هم آرامشه برای خودمون و اهالی سرزمینی.
مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است. پایه اصلیست در جامعه، سلول اصلیست در جامعه. نه اینکه اگر این سلول سالم شد سلامت به دیگرها سرایت میکنه، یا اگر ناسالم شد عدم سلامت به دیگرها سرایت میکنه، بلکه به این معنا که اگر سالم شد یعنی بدن سالمه دیگه، چون بدن که غیر از سلول ها چیز دیگه ای نیست. هر جهازی مجموعه سلول هاست. اگر سلول ها رو تونستیم ما سالم کنیم، پس سلامت اون جهاز رو دیگه داریم. یعنی اینقدر این اهمیت داره.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.